الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بمناسبة فرمايش آی سیستانی راجع به این که اراضی ملک افراد نمیشه بلکه با احیا شخص احیا کننده حق اولویت پیدا میکنه، ما این بحث رو چون بحث مهمی هست مطرح کردیم، عرض کردیم جمعی از اعلام همین نظر رو قائل شدن که احیا سبب ملکیت نیست. مرحوم شیخ طوسی این رو قائل شده، در معاصرین مرحوم آی خویی در مصباح الفقاهه این رو قائل شد، هرچند در منهاج الصالحین نظر مشهور رو مطرح کرد. ما ابتدا کلام مرحوم آقای خویی رو عرض کردیم در تقریب این مسلک که عمدتاً استدلال به سه روایت هست که در این سه روایت تعبیر شده که احیا کننده زمین احق است. یکی صحیحه ابی خالد کابلی بود و دو تا روایت دیگه صحیحه عمر ابن یزید بود. در صحیحه ابی خالد کابلی امام علیه السلام فرمود از قول امیر المؤمنین که ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبت للمتقین، بعد فرمود انا و اهل بیتی الذين اورثنا الارض ونحن المتقون والارض كلها لنا فمن احيا ارضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها الى الامام من اهل بيتي وله ما اكل منها فان تركها واخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فامرها واحياها فهو احق بها من الذي تركها فليؤد خراجها الى الامام من اهل بيتي وله ما اكل منها حتى يظهر الحجه عليه السلام فیمنعها و یخرجهم منها الا ما کان فی ایدی شیعتنا. گفته میشه که آقا اگر زمین ملک احیا کننده است چه معنا داره که احیا کننده خراج بده به امام؟ خراج اجرت زمینه، مالک اجرت نمیده بابت ملکش به دیگران. از طرف دیگر چه معنا داره که اگر این زمین رو رها بکند مکلف، زمین کشاورزی است مثلا، رها کند آن را موات بشود، شخص دیگری بیاید آباد کند، اون شخص دوم احق خواهد بود؟ اگر ملک شخص اول است چرا با رها کردن آن از ملک او خارج بشود؟ و از جهت دیگر اگر زمین ملک احیا کننده است، چه معنا دارد که در این صحیحه فرموده است که امام حجت سلام الله علیه از غیر شیعه زمین ها رو میگیرند؟ و یخرجهم منها الا ما کان فی ایدی شیعتنا. حالا اخراج میکنه حضرت، کجا میرن اونا؟ اگه زمین کشاورزیه که زمین های کشاورزی رو ازشون میگیره حضرت، اگر زمین های مسکونی هم باشه میگه حضرت لابد میفرماید که برید مستأجر دیگران باشید، احساس مالکیت نکنید. اینها علامت اینه که زمین ملک افراد نمیشه، که انصافا استدلال قویه. صحیحه دوم صحیحه عمر ابن یزید بود که داشت من احیا ارزن من المؤمنین فهیل و علیه تسقها یعدیها الى الامام فی حال الهدنه فَإِذَا ظَهَرَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلْيُوَتِّ نَفْسَهُ عَلَىٰ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ. کسی که زمین را احیا می کند این زمین مال اوست، ولیکن باید تسق بدهد. تسق یعنی کرایه، خراج. اگر ملک من می شود زمین با احیا، چرا تسق بدهم به امام؟ و از طرف دیگر چرا فرمود فاذا ظهر الحجت علیه السلام فلیوت نفسه الان تو خزمه؟ بعد از ظهور حضرت باید انسان آماده باشه که حضرت زمین رو ازش بگیره، اگر شیعه است نمیگیرن، ولی اگر شیعه نیست زمین رو ازش میگیره حضرت. این احکام تناسب با مالکیت زمین نداره به ارتکاز اغلا. کسی که مالک زمینه چه معنا داره که بیان از او خراج بگیرن؟ خراج عرفن یعنی کرایه. چه معنا داره حضرت بیاد زمین رو از دست مالکش بگیره؟ صحیحه سوم هم صحیحه دیگر عمر ابن یزیده. خوب دقت کنید، همون قضیه مسمع ابن عبدالملک رو نقل میکنه که آمد خدمت حضرت، گفت من 400,000 درهم سود کردم، خمسش رو آوردم خدمت شما. به امام صادق علیه السلام عرض کرد. امام صادق علیه السلام فرمود و ما لنا من الارض و ما اخرج الله منها الا الخمس. فقط ما مالک خمس زمین هستیم. یا ابا سیار الارض کلها لنا فما اخرج الله منها من شیء فهو لنا. ابا سیار مسمع ابن عبدالملک گفت آه خب همه مال رو میارم خدمت شما. حضرت فرمود یا ابا سیار قد طیبناه لک و حللناک من فزم الیک مالک و کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون. زمین در دست شیعه ما باشه حلاله، ولو خراج نده تا زمان ظهور حضرت الا ان یقوم علیه السلام فیجبیهم تسق ما کان فی ایدیهم. حضرت بعد از ظهور از شیعه تسق میگیرن، خراج میگیرن. و اما ما کان فی ایدی غیرهم فان کسبهم من الارض حرام علیهم. اما زمین هایی که در دست غیر شیعه است، کسبشون در این زمین ها امروز هم حرامه، چون خراج نمیدن. بر شیعه حلال شده زمین تا زمان ظهور حضرت ولو خراج ندن. بعد از ظهور حضرت از شیعه خراج میگیرن، اما از غیر شیعه الان که خراج نمیگیرن، یعنی اینها خراج نمیدن، حرام است کسب کنن در این زمین ها، باید خراج بدن. بعد از ظهور حضرت هم خراج هم بخوان بدن فایده نداره. فیأخذ الارض من ایدیهم و یخرجهم منها سقرتن، که این ظاهر زمین کشاورزی است، چون فان کسبهم من الارض حرام، این کسب از زمین زمین کشاورزی است و تناسب هم داره با یخرجهم منها سقرتن، از کل زمین که بیرون نمی کنن غیر شیعه رو، بالاخره اینا مکان میخوان برای زندگی. خب یعنی زمین های کشاورزی رو از دست اینها میگیرن. شیعه طبق این صحیحه در عصر غیبت لازم نیست خراج بده. امام علیه السلام بعد از ظهور خراج میگیرن از شیعه. غیر شیعه تا زمان ظهور به شرط خراج دادن حلال تصرف کنن در زمین، ولی چون خراج نمیدن به امام کسبشون حرام هست. بعد از ظهور حضرت هم که حضرت زمینهای کشاورزی رو از اینها میگیره. یه نکته عرض کنم راجع به این صحیحه سوم، تهذیب اشتباه نقل کرده این صحیحه رو. در تهذیب، تهذیبم سندش خوبه، به اسناده عن سعد بن عبدالله عن ابی جعفر، که مراد از ابی جعفر احمد بن محمد بن عیسی هست، عن الحسن بن محبوب عن عمر بن یزید، ولیکن متن و شیخ طوسی اشتباه نقل کرده. چطور؟ شیخ طوسی اینجور نقل کرده که امام فرمود یا ابا سیار قد طیبناه لک و حللناه کمن فزم الیک مالک و کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون و یحل لهم ذلک الی ان یقوم حجتنا علیه السلام فیجبیهم. گوش بدید، از اینجا به بعد اشتباه شده. فیجبیهم تسق ما کان فی ایدی سواهم، در کافی بود فیجبیهم تسق ما کان فی ایدیهم و یترک الارض فی ایدیهم و اما ما کان فی ایدی غیرهم فان کسبهم من الارض حرام علیهم. در تهذیب یا سقط داشته یا اشتباه نقل شده، داره که فیجبیهم یعنی یجمع منهم تسق ما کان فی ایدی سواهم، یعنی حضرت بعد از ظهور تسق رو از زمینهایی که در دست دیگران بود میگیرد. نه، همونطور که در نقل کافی هست حضرت به شیعه میفرمایند دیگه زمان تحلیل خراج و تسق تمام شد، از این به بعد باید خراج بدید بابت زمین هایی که در دست شماست. نه اینکه بعد از ظهور حضرت تسق زمین هایی که در دست غیر شیعه است میگیرن، که در نقل تهذیب هست، چون با تعلیل نمیسازه. فیجبیهم تسق ما کان فی ایدی سواهم تعلیل اینه، فان کسبهم من الارض حرام علیهم حتى يقوم حجتنا. اگر تعلیل میکنن برای اینکه چرا امام بعد از ظهور تسق میگیرن از زمین هایی که در دست غیر شیعه است، خب نباید تعلیل کنن به این علت که ان کسبهم من الارض حرام علیهم حتى يقوم حجتنا. فان نکسبهم من الارض حرام علیهم. اصلا فیجبیهم یعنی فیجمع منهم، یجمع منهم یعنی از شیعه تسخ میگیرن. و فیجمع منهم تسخ ما کان فی ایدی سواهم، اصلا معنا نداره. ولذا این نقل تهذیب قطعا اشتباهه. خب عرض شود خدمتتون که اینم دلالتش بر این که زمین ملک افراد نمیشه واضحه، چون حضرت فرمود زمین برای ماست، الارض کلها لنا و کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فهو فی محللون. این لازم نیست تسق بدند تا زمان ظهور حضرت، اما غیر شیعه چون تسق نمیدن کسبشون در زمین حرامه، که مراد زمین کشاورزیه، و بعد از ظهور حضرت هم که اینها رو با خفت و خاری از زمینها اخراج میکنن، زمینها رو از دستشون میگیرن. انصافاً دلالت این سه روایت بر این قول به این که احیا فقط سبب اولویت تصرف میشه قوی هست. ما کجا تعبیر بحرین هست؟ آقا الارض کلها لنا، الارض کلها لنا، اجازه بدید یه لحظه اجازه بدید. حالا فرمایشات آیونی هم که مخالف این استدلال آی خویی هستن نقل میکنیم. ما در مقابل این استدلال آی خویی فرمایشاتی داریم. یکی از امام قدس سره، یکی هم از مرحوم ایروانی و مرحوم استاد که ملفق هست، یعنی مرحوم استاد کلام مرحوم ایروانی رو نقل کرده و اضافاتی داره در تأیید نظر مشهور که احیا سبب ملکیت زمین میشه. ولی از الان عرض میکنم به نظر ما فرمایش آی خویی در مصباح الفقاهه قوی است. آی صدر هم در هم کتاب اقتصادنا تو ملاحق فقهیه ملحق چهارم استدلال کرده بر این نظر که احیا سبب ملکیت نیست، و هم در منهاج الصالحین فتوا داده. آیه سیستانی هم همینطور، ایشون هم در منهاج الصالحین همین فتوا رو دادن که احیا سبب ملکیت نمیشه. حالا این که زمین از انفال هست، انفال ملک شخص امام است یا ملک منصب امامت است یا ملک هیچ کس نیست، ولایتش با امام مسلمین است که نظر امام قدس سره، این را باید بعداً بحث کنیم. به هر حال اونی که میگه زمین ملک نمیشه یعنی باقیست بر انفال، فقط شما اولویت تصرف پیدا میکنید. حالا انفال ملک امامه یعنی چه؟ ملک شخص امامه، منتها به ارث نمیرسه به فرزندانش، چون در روایت صحیحه ابی علی ابن راشد داریم ما کان لعبی به سبب الامامته فهو لی، اون چه برای پدر بزرگوارم بود به سبب امامت به ارث نمی رسد به سایر فرزندانش، برای من است که امام بعد از او هستم. طبق این نظر اول نخیر، ملک شخص امام است، منتاب چون به سبب امامت است به ارث نمی رسد به سایر فرزندانش، برای امام بعدی است. نظر دوم این است که ملک منصب امامت است، اونم امامت رو بعضی ها مثل صاحب کتاب دراسات فی ولایت الفقیه معتقدن که امامت یعنی حکومت، ملک منصب حکومت است، ولو حکومت مشروعه در عصر غیبت، برخلاف مشهور که امامت رو منحصر میدونن به امامت معصوم علیه السلام. نظر سوم نظر امام قدس سره که اصلا انفال و هر چیزی که گفتن ملک امامه متفاهم عرفینه که یعنی ولایتش با امامه، ملک هیچ کس نیست. حالا این رو انشاءالله بعدن اگر مناسبتی پیش اومد بحث میکنیم. مرحوم امام قدس سره فرمودن ما معتقدیم انفال در اختیار امامه، این رو قبول داریم، منتها به همین نحو که ولایتش با امام مسلمین هست که حالا امام مسلمین در درجه اول امام معصومه و در درجه بعد در عصر غیبت فقیه عادل هست، ولایت دارن بر انفال. زمین مواتم از انفاله و در روایات فرمودن زمین موات با احیا ملک افراد میشه و از انفال خارج میشه. ایشون در کتاب البی در جلد 3 صفحه 38 مطرح فرمودن که آقا وقتی روایت میگه من احیا ارزن مواتن فهیه له، خب این ظاهرش لام ملکیت دیگه، ظاهرتر از این صحیح محمد ابن مسلم، ایما قوم احیاو شیئا من الارض و عمروها فهم حق بها و هی لهم. امام فرمودن که ببینید هی لهم بعد از احق بها پیام داره، هم احق به ها اعم از ملکیت بود. بعدش فرمود وحی لهم تا امثال شیخ طوسی توهم نکنند که محیی فقط احق است به زمین احیا شده و ملک او نیست. امام فرمود در روایت فهم احق به ها وحی لهم تا دفع کنه توهم عدم ملکیت را. بعد ایشان در کتاب البی فرمودن خود روایاتی که میگه میشه زمین خرید از یهود و نصارا که روایت صحیحه داریم، صحیحه محمد ابن مسلم لا بأس بشراء الارض من اليهود و النصارا، خب اینم معناش اینه که خود زمین رو میشه خرید، پس زمین ملک است برای افراد و الا اگر صرفا شما حق داشتید نسبت به این زمین چطور میخواستید زمین را بخرید؟ شما میرید حرم امام حسین علیه السلام، یک کتاب مفاتی برمیدارید، شلوغه، کتاب مفاتی کمه، یکی میگه آقا شما حق پیدا کردی به این کتاب مفاتیح، حق سبق داری دیگه، بیا این کتاب مفاتیح رو به من بفروش. شما میگه آقا مگه کتاب مفاتیح مال منه که بفروشم؟ میگه خب حقی که داری به من بفروش. میگه حالا یه چیزی شد، ولی برو دعا بخون به منم دعا کن، زیارت نامه بخون به من دعا کن، همینجوری واگذار کردم. خب اگر بیاد به شما بگه این مفاتیح رو به من بفروش، شما بگید فروختم این مفاتیح رو به شما، عرف نمیگه این چه حرف زدنیه؟ شما حق اولویت داری به این مفاتیح، مالک مفاتیح که نیستی میخوای مفاتیح رو بفروشی. اگر بنامود زمین بعد از احیا ملک من نشود، چرا روایت گفت میتوانید زمین را بخرید بفروشید؟ بعد امام قدس سره فرمودن فقط میمونه روایت کابلی و عمر ابن یزید که انصافاً اینا هم ظاهراً در عدم ملکیت دیگه، انصافاً نمیشه انکار کرد که اینا ظاهراً در عدم ملکیت زمین. بعد ایشون فرمود ولی روایت کابلی و روایت عمر ابن یزید اشکالهایی دارن، نمیشه بهشون اعتماد کرد. اشکال اول ضعف سند اینها. ما عجله داریم که جواب بدیم این اشکالات امام رو، ولذا میگیم خب آقا چه ضعف سندی؟ ما که نفهمیدیم وجه ضعف سند این روایات چیه. اگر شما فهمیدید به ما بیان کنید. صحیحه ابی خالد کابلی که سند بسیار خوبی داشت، مشکلی نداشت سندش، اگر میخواهید سندش رو بخونم براتون. یا الله، محمد ابن یحیی در کافی هست. عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن ابن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن ابی خالد کابلی. اگر مشکل اینه که ابی خالد کابلی توثیق نداره، که ابی خالد کابلی از اصحاب خاص امام سجاد علیه السلام بوده، بعید ایشون نسبت به ابی خالد کابلی شبهه‌ای داشته باشند در وثاقت ابی خالد کابلی. راجع به ابی خالد کابلی عرض کنم نام ابی خالد کابلی کنگر هست، کنکر، کنکر، کن. شیخ طوسی در رجال میگه کنکر یکنا ابا خالد کابلی وقیل اسمه وردان، روایاتی کشی نقل میکنه راجع به ابی خالد کابلی که اصلا به عنوان حواریین امام زین العابدین علیه السلام شمرده شدن. ارتد الناس بعد الحسین علیه السلام الا ثلاث، یکیش همین ابی خالد کابلی هست. البته مرحوم آی خویی چون در تفسیر قمی اومده، ایشونو توثیق کرده، در کامل الزیارات هم چون هست قبلا به این خاطر توثیق میکرد، اما توثیق منحصره به اینها نیست. روایاتی که هست راجع به ابی خالد کابلی در رجال کشی دلالت بر وثاقت نکنه، اما تعبیرهای دیگری که هست راجع به ایشان، همین که ارتد الناس بعد الحسین علیه السلام الا ثلاث، بله حالا اجازه بفرمایید. تعبیراتی که راجع به ابی خالد کابلی هست تعبیرات خیلی بالایی هست، حالا اجازه بفرمایید من راجع به ابی خالد کابلی تعبیراتی که هست بعداً جمع میکنم. به نظر من از واضحاته که ابی خالد کابلی از خواص و حواریین امام سجاد علیه السلام بوده و از معارفی است که قدحی در مورد او نیومده و خود این کشف میکنه از وثاقت ابی خالد کابلی بلکه جلالت او. حالا انشاءالله این بحث رو بعداً دنبال میکنیم. اما روایت عمر ابن یزید، روایت عمر ابن یزید که دیگه اصلا مشکلی نداره، برای اینکه دو تا روایت داره عمر ابن یزید، هر دو روایت سندش خوبه، سند هر دو روایت رو میخونم براتون. روایت اول سندش اینه: کافی محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن عمر ابن یزید. این سندش خوب هست، سند روایت دومم همینطور. بله کافی. قال رأیت مسمعا بالمدینه وقد حمل الى ابی عبدالله علیه السلام تلک السنه مالا. خودش نقل میکنه از مسمع که خدمت امام این رو عرض کرد، من هم شنیدم. بله خود عمر ابن یزید نقل میکنه. عمر ابن یزید ثقه است. عمر ابن یزید از ثقات مشترک. عمر ابن یزید کی فرموده؟ دیگه تو واضحات ذهن ما مناقشه میکنید. اما عمر ابن یزید عمر ابن یزید بیاع و صابری است و مشترک هست بین افراد، ولیکن معروف همون عمر ابن یزید بیاع صابری است که ثقه است. بله عمر ابن محمد ابن یزید که حالا بنابر نظر ما که مشکلی نیست، اون ابن ابی عمر ازش نقل میکنه و حالا اجازه بدید پس من بررسی سندی بیشتری بکنم. برای ما واضح بود که این سندها تمام الانم واضحه، منتها بحث استدلالیش رو انشالله فردا عرض میکنم، ادامه بحث رو بیان کنم. امام پس اشکال اولی که کردن ضعف سند این روایات هست. اشکال دوم، ایشون فرمودن که اعراض مشهور از این روایات موهن این روایات هست. اینم اشکال دوم ایشان. ایشون فرموده اعراض مشهور این روایات رو شاذ نادر قرار میده، که در مقبوله عمر ابن حنظله فرمود که و یترک و شاذ و نادر. این هم اشکال دوم، ولذا این روایات اعتبار نداره. حالا ضعف سند رو انشاءالله فردا بررسی میکنیم. اعراض مشهور جوابش اینه که اولا ثابت نیست. بعد از این که شیخ طوسی ابن براج در مهذب، صاحب سرائر، ابن زهره، بلکه منصوب به علامه حلی و شهید ثانی، این قول هست، قول به این که احیا سبب ملکیت زمین نمیشه، چجور ما میخواییم بگیم مشهور اعراض کردن از این روایات؟ اعراض نکردن مشهور. چرا میگید اعراض کردن مشهور؟ چون میگید مشهور قائل به ملکیت زمین شدن. خب مشهور که قائل به ملکیت زمین شدنشون اول کلامه. شیخ طوسی رکن شیعه از شیخ و طائف از ایشون قائل شده به عدم ملکیت زمین. آقا ارث که حق اولویت به ارث میرسه، اون که مشکلی نداره. آقا هر کدومو میگید باید جواب از ما بخواید دیگه. بیع زمین هم که جواب دادیم، گفتیم عرفن تعبیر کردن بیع، در حقیقت بیع حقه، اونه که جواب دادیم. آخه اینا رو شما از کجا در میاری؟ وقتی صریحا داره میگه من قائل به ملکیت زمین نیستم، شما میگید نه شما قائلی؟ آقا شیخ طوسی که صراحتا گفت زمین ملک نمیشه، ابن زهره در قنیه صراحتا گفت زمین ملک نمیشه، ابن براج در مهذب گفت. اگر میگید متن این روایات که میگه الارض کلها للامام، این قابل التزام نیست از باب اینکه فقط این روایت میگه بر شیعه حلال شده، در حالی که مشهور میگن غیر شیعه هم حق تصرف دارن. این هم ثابت نیست که مشهور بگن غیر شیعه هم حق تصرف دارن. مشهور بین متأخرین، بله مشهور بین متأخرین، اعراضشون اعراض مشهور بین متأخرین که موهن سند نیست. اعراض قدما، اول کلام مشهور قدما اعراض کردن از این روایت. هازا اولا و ثانیا اعراض مشهور از دلالت که موهن نیست. اعراض مشهور از سند موهنه بنابر نظر خیلی ها. اعراض مشهور از دلالت، شاید جمع عرفی کردن بین روایات، شاید این روایات گفتن منافات با ملکیت نداره، جمع دلالی کردن. آقا مشهور مگه منزوهات بیع رو، روایات منزوهات بیع رو نمیگفتن دلیل بر اینه که آب چاه نجس میشه با ملاقات عین نجاست؟ تا قبل از علامه علی مشهور این بود. پس چرا امام فتوا میدن که ما البر طاهرون لا ینجس هوشه؟ اونجا اشکال کنن، چون مشهور اعراض کردن از اون روایات دیگه. مشهور جمع عرفی کردن. شما اون جمع عرفی رو قبول ندارید، این میشه اعراض مشهور؟ آقا همین الان مگر علما این روایت ابی خالد کابلی و روایت این عمر ابن یزید رو هم نکردن بر اینکه این منافات با ملکیت نداره؟ گفتن منافات با ملکیت نداره، نسبت به غیر شیعه هم توجیه کردن روایات رو. مشهور اینجورن، جمع عرفی کردن. جمع عرفی کردن بین روایات یعنی اعراض مشهور، ولذا اعراض مشهور ثابت نیست و عدم فتوای مشهورم اگر تمام بشه شاید ناشی از جمع عرفی. نگید آقا خراج نمیدن مردم در زمان غیبت، میگیم خب مردم شیعه خراج نمیده، خب حلال شده خراج بر شیعه در عصر غیبت. اهل سنت خراج نمیدن، اونا که امامو قبول ندارن، معلومه خراج دادن بین مسلمین رایج نمیشه، چون شیعه برشون تحلیل شده، عامه هم که امامو قبول ندارن، ولذا این اعراض مشهور تمام نیست. فقط میمونه اشکال ضعف سند روایات که انشاءالله فردا به تفصیل اون رو بیان میکنیم. والحمدلله رب العالمین.